بسم الله الرحمن الرحیم. حضور همه عزیزان قرآنی و همراهان بزرگوار برنامه ترجمان وحی سلام عرض می‌کنم. رسیدیم به آیه سوم، آیه پایانی سوره نصر، اون هم واژه تسبیح. با هم تلاوتی از این آیات رو گوش بکنیم تا توضیح بیشتری رو درباره این واژه خدمتتون عرض بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء
فرمود فسبح به حمد ربک، پس اکنون که نعمتهای گوناگون پروردگار و فتح و پیروزی الهی به سوی تو آمد و ام القرای عالم اسلام در اختیار تو قرار گرفت و ستون خیمه شرک و بت‌پرستی در جزیره العرب فرو ریخت، اکنون هم فسبح به حمد ربک، تو هم تنزیه کن پروردگارت رو به ستایش و به حمد او و استغفره و از او طلب مغفرت بکن. انه کان توابا، که او بسیار توبه پذیر و بسیار رجوع کننده به بندگان خودش است. درباره واژه تسبیح هم گفتیم اصل معنایی رو که برخی از اهل لغت گفتن به معنای تنزیه کردن و تبری پروردگار از نواقصه، لذا فسبح به حمد ربک رو ترجمه میکنیم که تنزیه کن و جدا کن پروردگارت رو از زشتی ها و نواقصی که به عقول بشری، چه نواقص امکانی باشد و چه اون کمالات ناقصی که در ذهن بشر برای پروردگار ما اثبات میکنیم. در هر صورت خداوند رو از نقص نقصانی و خواه نقص کمالی، در هر صورت پروردگارت رو از این امور تنزیه بکن. اما سخن در این بود که گفتیم در واژه تسبیح معنای دیگه‌ای هم هست و اون این که گفتیم نوعی تلاش کردن و نوعی حرکت در یک سیالی هم مشاهده میشه. این معنا رو صاحب التهذیب اینطور ترجمه میکنه، میگوید سبح یسبح سبحاً به معنای ابعد فی السیر، یک شیئی در سیرش از یک مبدأ دور شد، و به هم دلیل که سباحه به معنای شناوری و حرکت در آبه. سخن در این بود که ما بین این دو معنا چگونه یک اتحادی رو برقرار بکنیم. البته به طور مستقل سبح به معنای حرکت و سیر در یک سیال در قرآن به کار رفته. مثلا آیه شریفه ان لک فی النهار سبحا طویلا، آیه هفتم سوره مبارکه مزمل، سبح در اینجا به معنای رفت آمده که ای پیامبر، تو در نیمه های شب برای نماز شب و راز و نیاز با پروردگار به پا خیز، چون تو در روز در گرفتاری ها و رفت آمد و حرکت هستی و اون فراغ بال با عبادت با پروردگار رو نداری. به همین دلیل که میبینیم مرحوم علامه طباطبایی در المیزان سبح رو در اینجا به معنای القور فی مهمات الامور و انواع تقلب فی قضاء حوائج الحیات و الخلق معنا میکنن، که انسان وقتی که میفرماید ان لک فی النهار سبحا طویلا، یعنی تو در امور مهم و فتقرت و امور مردم و خلاصه به جای آوردن و رسیدگی کردن به حوائج زندگی و مردم در طول روز کارهای تو میگذره و اون فراغ بال رو نداره. پس سب در اینجا شد به معنای رفت و آمد و حرکت و استراب. چنان که در کتاب التهذیب میگوید ابن الاعرابی اصل در معنای صبر رو به معنای اضطراب و معاش معنا میکند. با همین نگاه که ما به واژه صبر توجه کنیم میبینیم صاحبان لغت قرآنی اصولا تمایل پیدا کردند که صبر رو در این معنای دوم اصولا معنای اصلیش رو به کار ببرند. جناب راغب در مفردات صبر رو ترجمه می کند به حرکت سریع در آب یا هوا یا در هر فضای دیگه‌ای. به این ترتیبی که مثلا ایشون می گوید آیه 33 سوره انبیاء که می فرماید کلون فی فلکن یسبحون، یعنی هر ستاره‌ای و خلاصه کواکب در مدارهای خودشون در آسمان در حرکتن. پس صبر در اینجا به معنای حرکت آمد و بر همین معناست که باز می‌بینیم آیه شریفه و سابحات سبحا رو ترجمه می‌کنند به حرکت سریع اسبان. اصولاً در کتاب لغت جناب راغب می‌گوید اسبی که خیلی در سیرش سریع حرکت می‌کنه و در این حرکت سریع هم یک سیر مستقیم و کاملا همواری رو به سرعت طی میکنه و خلاصه از صفات خوب اسب وقتی میخواستن بشمرن میگفتن فرسون سبوح یا فرسون سباح، یعنی این اسب خیلی سریع و اون هم در یک مسیر معین حرکت میکنه. با توجه به این توضیحات که عرض کردم پس معلوم میشه اصل در معنای تسبیح رو اگر به معنای حرکت سریع در یک جریان مشخص معنا کنیم پس تسبیح درسته که به معنای تنزیه پروردگاره، اما روح تنزیه پروردگار به مدد این معنایی که برای تسبیح گفته شد برمیگرده به اینکه مسبح با تسبیح خودش گویی قولن یا فعلن یا قلبن و روحن در سیر تقرب به سوی پروردگار و در عبادت پروردگار و خلاصه با ذکر الهی در سیر به سوی پروردگار داره حرکت میکنه و اون معنای المر و سریع فی عبادت الله که جناب راغب میگه گویی در او داره محقق میشه. با این توضیحات که عرض کردم پس بنابراین معنای تسبیح خیلی معنای عمیقی شد، صرف تنزیه لفظی نیست، صرف منزه دانستن پروردگار از نواقص نیست، بلکه چند نکته در اینجا به دست میاد. اولا تسبیح یک نوع عبادته، یک نوع اظهار بندگی و پرستش پروردگاره، اون هم بندگی که نوعی تقرب معنوی به خداونده و خلاصه اون حرکت معنوی به سوی پروردگار در یک معنای عامش می شود تسبیح به معنای مطلق عبادت. از اینجا معلوم میشه که چرا افرادی مثل صاحبان کتاب العین یا مصباح المنیر جناب فیومی اصولا تسبیح رو به مطلق ذکر معنا کردن یا تسبیح رو به مطلق تحمید و تحلیل و تکبیر و در یک معنای خاص‌تر معنای تسبیح معنا کردن، چون اونها توجه داشتند که تسبیح به مطلق عبادت و تقرب به سوی پروردگار انجام میگیره. اما چون هر تقربی لازمش با تنزیه پروردگار صورت میگیره تقرب رو با واژه تسبیح به کار بردن. این نکته اول. نکته دومی که از این توضیحات برمیاد این است که اصولا در تمام عبادات باید بنده یک حضور قلبی نسبت به مولای خودش داشته باشه تا حقیقت معنای تسبیح محقق بشه. عبد باید توجه به تنزیه پروردگار از نواقص داشته باشه. عبد باید توجه داشته باشه در هنگام عبادت که در محضر مولای قرار گرفته که این مولا از تمام شوائب امکانی، از تمام نواقصی که در عقل و عقول بشر راه پیدا بکنه، از همه اینها منزهه تا بتونه به درستی اون سیر قربی و عبادی خودش رو به سوی پروردگار انجام بده که خداوند خود فرمود لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، مثل او هرگز هیچ موجودی نیست و او سمیع و بصیر. یا مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه اول نهج البلاغه به صراحه فرمودند کمال و توحیدهی نفی و صفات آن. کمال خلاصه توحید و اخلاص در درگاه پروردگار و رسیدن به اون مقام توحید و یگانگی حق این است که انسان صفات رو از پروردگار نفی کنه. خب طبیعی است نفی صفات نه به معناست که بگیم خداوند صفت ندارد، که در همون خطبه صفات گوناگون برای پروردگار اثبات شد، یا در همون آیه شریفه که عرض کردم می‌فرماید لیس کمثله شیء، مثل خداوند هیچ چیز نیست، بلافاصله صفات متعددی برای خداوند اثبات می‌شود و می‌فرماید و هو السمیع البصیر، او سمیع و بصیره. پس کمال توحید به این معناست که تعالی الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. این توصیفی که ما بندگان ضعیف، این توصیفی که ما بندگان ناقص العقل از پروردگار میکنیم، این صفات لایق ساحت ربوبی و لایق ساحت قربی الهی نیست و تنها توصیف بندگان مخلص و اولیاء الهی است که با اون درک و شناخت کاملی که از پروردگار دارن، اون توصیف توصیف لایق ساحت ربوبی است. لذا فرمود تعالی الله اما یصفون، خداوند متعالی از وصف واصفون هست، از صفت آوردن صفت آورندگان هست، مگر وصفی که مخلصین و بندگان مخلص از پروردگار میکنن. خب بنابراین با این توضیحات که عرض کردم، تسبیح در یک معنای جامع میشود سیر قربی به سوی پروردگار و حرکت روحی و قلبی به سوی پروردگار، که این در مرتبه نازله او با تسبیح قولی محقق می شود و در مراتب بالاتر با انجام اعمال عبادی فعلی و در مرتبه بالاتر با اعتقاد قلبی و خلاصه ایمان کامل قلبی و روحی، که همه اینها در یک کلام می شود همون المر السریع فی عبادت الله، ترجمه جامعی که جناب راغب در کتاب مفردات خودش گفت. با این توضیحات ترجمه آیه شریفه رو مجدداً مرور می‌کنیم. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. ای عزیز ما و ای پیامبر و ای مسلمانان، هنگامی که نعمت‌های پروردگار به سوی شما فرو می‌ریزد و در اینجا می‌فرماید اذا جاء نصر الله و الفتح، هنگامی که یاری الهی و فتح و پیروزی بزرگ خداوند که همان فتح ام القرای اسلام و مکه باشد برای شما بیاید، و دلنگرانی‌های شما نسبت به اینکه چرا انسان‌ها مسلمان نمی‌شوند و چرا دین توحید را نمی‌پذیرند، این نگرانی‌ها برداشته می‌شود و تو می‌بینی که مردم در دین توحید گروه گروه وارد می‌شوند و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، در این هنگام تو هم سیر قربی خودت را و حرکت سریع و یک نواخت و دور شدن از آلودگی ها و تقرب به سوی خالق یکتا و حقیقت مطلق را با تنزیه پروردگار به جای آور. فسبح بحمد ربک. این ترجمه که عرض کردم، سعی کردم تقریبا اون نکاتی که در توضیح واژه تسبیح عرض کردم خدمت عزیزان بیان کرده باشم، هرچند که باز هم ناقص عرض کردم، یعنی باید در ترجمه خلاصه تمام این معانی رو در ذهن داشت و بعد در لفظ تسبیح رو ترجمه کرد به تنزیه و حرکت به سوی پروردگار. پس فسبح بحمد ربک، تسبیح کن پروردگارت را به حمدش، و استغفره و استغفار کن او را، انه کان توابا، که خداوند بسیار توبه پذیر و رجوع کننده به سوی بندگانش است. البته در اینجا جای یک سوال اساسی به لحاظ ادبی در این آیه شریفه باقی میمونه. سوالم اینه که اگر ماده تسبیح به صورت لازم به کار بره، تنها نیازمند به فاعله، مثل آیه شریفه کلون فی فلکن یسبحون، آیه 33 سوره انبیا، که در اینجا فقط می‌فرماید هر یک از ستارگان در مدار خودشون در حرکتند. یسبحون فاعلش اون کواکب هست و دیگه ما منتظر چیز دیگه‌ای در این آیه شریفه نسبت به واژه تسبیح نیستیم. اما اگر این واژه به صورت متعدی به کار بره، طبعاً نیازمند به مفعولم هست، مثل همین آیه شریفه سوره نصر. سوال این است که مفعول در این آیه شریفه چیست؟ فسبح بحمد ربک، آیا ما این مفعول رو پروردگار بگیریم که ذکر نشد؟ یعنی باید ترجمه رو اینطور ذکر کنیم که فسبح الله بحمد ربک، تسبیح کن و تنزیه کن پروردگارت را به حمد پروردگارت، یا میتواند مفعول تسبیح چیز دیگه ای باشه؟ چون به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، این سوال رو مطرح کردم تا عزیزان تأملی و دقتی تا برنامه بعد داشته باشند، تا در برنامه بعد به پاسخ این سوال بپردازیم.